محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. به این آیه شریفه رسیدیم: یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. کسانی که در جلسه قبل تشریف داشتن، این آیه رو تفسیرش بیان شد: یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان چه چیز تو رو فریب داده و از پروردگار کریمت غافل کرده. فریب خوردن از چیزی، عرض کردیم، معناش اینه که از او غافل شدی و به چیز دیگری مشغول شدی. چی باعث شد که تو از پروردگار کریمت غافل بشی؟ این نکته را عرض کردیم که این به رب کریم دو جور تفسیر شده. یک تفسیر از برادران اهل سنت نقل شده و بعضی از شیعه هم گفتن این به رب کریم حرف توی دهن بنده میگذاره، یعنی جواب یادش میده. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، چی چیز تو رو فریب داد و از خدا غافل کرد؟ خدا یاد میده جواب رو، میگه ربک الکریم، کرم خدا باعث شد من غفلت کنم، چون میدونستم خدای مهربانی هست باعث شد من غفلت کنم. میگن این حرف رو توی دهن بنده میگذاره، عذر رو یاد انسان میده. گفتیم بعضی از مفسرین شیعه این حرف رو رد کردن، گفتن نه، دنیا که نظام خلقت، که نظام تعارف و شوخی نیست که خدا یاد بده کلک به ما غرک بربک الکریم، یعنی بگو کرمش. نه، کرم خدا موجب غرور نمی شود. ما غرک بربک الکریم، پیغمبر این آیه رو خوندن، فرمود غره جهله، جهل انسان باعث فریب انسان شد، نه کرم خدا. من اینو یک مختصر یادداشت کنم که در عالم شوخی خدمت شما عرض شود که به بچه هاتون میگید منو بیشتر دوست داری یا بابا جونو بیشتر دوست داری؟ بعد چون معلومه شما میخواید چی جواب بگیرید، میگید که مامان جونی که برات غذا درست میکنه، مامان جونی که لباست میشوره، مامان جونی که چنین هست، حالا منو دوست داری یا بابات بیشتر دوست داری؟ یعنی داری جواب تو دهنش میده، یعنی مامانه. میگه این آیه داره جواب تو دهن میگذاره که چی مغرور کرد تو رو؟ رب پروردگار کریم و مهربان، یعنی بگو خدای مهربان من مغرورم کرد، کرم خدا باعث شد من مغرور بشم، فریب بخورم. این تعبیریست که از فضیل ابن عیاض نقل شده، از بعضی از مفسرین شیعه هم نقل شده، عمدتاً مفسرین اهل سنت این نقل کردن. عرض کردیم این یک تفسیر. تفسیر دوم تفسیریست که از ائمه ما نقل شده و اون روایت از پیغمبر هست. چون بعضی از خانم ها تشریف نداشتن اون جلسه، عرض کردیم که جهل به معنای نادانی نیست. جهل در فرهنگ اسلامی در مقابل عقل، جهلش باعث فریب شد که دیگه اونا رو نمیخوام تکرار کنم، که جهل در فرهنگ اسلامی غیر از نادانی است. ممکنه یک انسانی از لحاظ دانش روز آدم بی سوادی باشه، به این معنا نادانه، اسمش هم بلد نیست، اما عاقله، جاهل نیست. حضرت ابوذر به حسب ظاهر فلسفه و حکمت و علوم رایج اون روز رو نخونده بود، اما جاهل نیست. ممکنه برعکس یک انسانی درجات بالای علمی هم داشته باشه اما جاهل باشه. یعنی انسانی که مثلا بالاترین درجات علمی دنیا رو داره، حالا برنده جایزه نوبل هم باشه در اون رشته تخصصی خودش، اما اینقدر جاهله که این علم خودش رو در خدمت استکبار عالمی گذاشته، بمب اتمی میسازه برای اینکه هیروشیما و ناگازاکی رو نابود کنه. شما بهش میگید جاهل یا میگید عالم؟ معلوم جاهله. این کسی که با این همه درجاتی که خداوند متعال بهش عنایت کرده، حالا تمام این توانایی و قدرتش رو در جهت تخریب محیط زیست گذاشته، در جهت کشتار انسانها گذاشته، در جهت شهوات پست فاسد گذاشته، مگر اینایی که این فیلم های وحشتناک رو می سازن اینا درس خونده نیستن؟ نه، اینا در رشته تخصصی خودشون خب فوق العاده. شما 5 دقیقه جلو این فیلم میشینی، بچه های شما گاهی بینیم میخکوب شدن از این وحشت، این وحشت آخرینی. این توضیح از آقانونی رو بذارید برای واده حضر میکائیل بگذارید که رزق خود رزق در دست هست. بسیار خوب، بدید در میان فرشته های خدا حضرت میکائیل مسئول تقسیم ارزاقه، رضا بهش هم میکائیل میگن، از کیل میاد، کیل همونطور که حضرت عزرائیل که همه ازش میترسیم مسئول قبض روح هم. خب ستاره هم معناش فهمیدیم که 4 تا شد خانم. بله بیارید هرچی هست توضیح کنید. بله اصلا عرض کردم جهل در فرهنگ اسلامی یه تعریف جدید شده، نه در این زمینه جهل دارن، در زمینه جگش علم دارن. جهل در مقابل علم نیست، جهل در مقابل عقله. گفتم که کتاب شریف کافی که چیزی داره، کتاب العقل والجهل. بعدم عرض کردم یک روایتی است که جنود العقل والجهل، و اون کتابی هم که از امام خمینی نقل کردم که کتاب خدمت شما عرض شود جنود العقل و الجهل امام، از اون کتاب های سنگین امام، در این حال خیلی علمی و خیلی مفیده. حالا دیگه وارد اون حرفایی که عرض کردیم نشیم که تکرار بشه، فقط من اینو گفتم به یک ادامش رو. اینجا طبیعتا شما سوال میکنید، میگید خب اگر حرف تو دهنمون نمیخواهد بگذارد، یا ایها الانسان ما غرک، تا همینجا کافی بود، این دنبالشو چرا گفت؟ اینو اون هفته نگفتیم، حالا داریم میخوام بگیم. یا ایها الانسان ما غرک، چی تو رو مغرور کرده؟ بالله مثلا میتونست بگه، چرا گفت به رب کل کریم؟ این نکته دقت بفرمایید، برای هممون، برای بنده خودم و همه شما آموزنده است. اینجا توبیخ رو میخواد خدا شدید کنه. یک وقت هست خدمت شما عرض شد، شما اینجا نشستی، یک نفری هم خدمت شما عرض آمد، شما دو نفر نشستید، آمد از شما یک سوالی بکنه، هنوز شما جوابش ندادید، رفت سراغ اون دیگری، بی اعتنایی کرد به شما. خیلی سخت نیست برای شما، خب بله اگر با من کار نشه آمدی سراغ من، خیلی خوب، حالا رفت سراغ دیگری، بری سراغ. اما یه وقتی هست نه، یک آدمی است که این رو از کوچکی شما بزرگش کردید، بارها رو زمین افتاد بلندش کردید، بارها لطف کردید بهش، حالا بعد از همه این حرفا توی یک موقعیت حساس پشت میکنه به شما و به دیگری رو میکنه، میگه از در خانه من چی کم داشتی که رفتی سراغ دیگران؟ حالا اینجا با آیه دقت کنید، با این توجه میگه چی تو رو از خدای خودت غافل کرد رفتی سراغ دیگران؟ چی تو رو مغرور کرد که رفتی سراغ دیگران و از خدا غافل شدی؟ اون پروردگاری که هم رب توست هم کریمه. دو خصوصیت در تمام مراحل زندگی تو رو تربیت کرد، هیچ کوتاهی نکرد، توی اون نطفه ناچیز که عرض کردیم که اگر از قول اون زیست شناس، اگر مجموعه اون اسپرم هایی که انسان ها ازش از اول خلقت تا همین الان خلق شدن بریزن توی یک انگشتانه، یک انگشتانه پر نمیشه، شما اینجور موجود ضعیفی بودی، یعنی در شدت ضعف قوقایی. حالا بعض از چیزها رو خیلی نمیشه توضیح داد، شما آشنایی، خیلی ها در کتاب های زیستشناسی مطالعه کردی که انسان در چه نهایت ضعفی بود، تمام این مراحل دست لطف او تو رو گرفت تا شدی امروز سلام علیکم، شدی که امروز سالار و سرپنجه‌ای، تو آنی که از یک مگس رنجه‌ای که امروز سالار و سرپنجه‌ای، خدا دستتو گرفت تا اینجا آورده مرحله نطفه و مضغه و علقه و و و و هزار و یک بلا را از تو دفع کرد، هزار و یک مصیبت را از تو دفع کرد، تو هنوز تو شکم مادر بودی، شیر را آماده کرد برات، اون شیر مخصوص تو و همه ویژگی‌هایی که قبلا عرض کردم، شیر هر بچه ترکیب شیر مادر با شیر بچه دیگه مختلفه، نه پسر و دختر فرق داشته باشه، هر بچه با بچه دیگه ترکیب شیر مادر مختلفه، آنتیپاد هر میکروب و ویروسی که وارد مادر میشه در شیر خصوص اون مادر اضافه میشه، شیر آماده کرد، قلب پدر و مادر را مهربان کرد، بعد بزرگتر شدی خاصان خودش را انبیای الهی را فرستاد برای تو، کتابها را نازل کرد و و و و و و الی ماشاءالله، تا اینجا آوردن، اینجا رو برگردوندی، رفتی سراغ دنیا، رفتی سراغ شیطان، رفتی سراغ دیگران، خیلی نمک نشناسیه. سلام علیکم. پرورش داد تو رو.
ثانیاً حالا یک وقتی هست که یه پرورش دهنده آدم داره، ولی اون پرورش دهنده غلیظه. این بچه هایی که از خانه گاهی فرار میکنن، خب میگه که مثلا پدر و مادر با من بد برخورد میکردن. غلطه، اصلا فرار از خانه به هر عنوانش غلطه. و گاهی نمیفهمن که پدر و مادر چه عشقی بهشون داره. حالا به اون کار نداریم، به اون مسئله اجتماعی، اما میخوام عرض کنم گاهی میگه چرا فرار کردی؟ میگه درسته، اون مربی، اون پدر، اون مادر غلیظ بود، تون بود اخلاقش. خدا میگه اینجا که اینجوری هم نبود. ربون کریم، کی مهربانتر؟ یکی از دوستان میگفت این مثالی که دیگه دو شب قبل شما توی تفسیر شبها گفتید خیلی برای من زیبا بود، خیلی نکته لطیفی بود. خب گاهی خداوند متعال بعض از نکات لطیف رو روزی میکنه، لطف اوست. من برای شما هم تکرار کنم، چون خیلی ها شبها نیستن تفسیر. خوب به این نکته دقت کنید، اگر در یک تصادفی، خدای نکرده تصادفی پیش آمده، پسر طرف، دختر طرف با ماشین تصادف کرد، کشته شد، حالا چه کار میکنید با خانواده مقتول، با پدرش، با مادرش؟ یه جوری باید دلشون رو به دست آورد. خب خدا نیاره برای هیچ کس، حالا بخواید برید اونجا معذرت خواهی کنید. اگر بزنن تلتون، میگه حق دارن، بذار بزنن دلشون خالی بشه، بالاخره بعد جوانشون کشته شده. خب حالا شما رفتید سراغ خانه اونا، فحش بدن، یک بار اول راه ندن، ده بار بریم، بالاخره راز رضایتشون رو بگیریم. حالا رفتید میرین، نه فحشی نیست، حرفی نیست، زدنی نیست، تا هم گفتن ما شما رو بخشیدیم، دیگه این نهایت لطف و بزرگواری است. اما میشه یه خانواده ای که حالا پسرشون با ماشین شما کشته شده، یا خدای نکرده علیاذ بالله عمدن کشته شده، بگن ما راضییم، حالا چون شما پسر ما رو کشتی، میخوام یه مزدی هم به شما بدیم، این 100 میلیون تومن هم این چک نوشتیم ناقابل، ببخشید این چون پسر ما رو کشتیم. میشه؟ آدم خندش میگیره، میگه مگه دیوانه باشن دیگه. پسر عزیزشون رو خوب بودم من کشتم، حالا هم راضی شدن، همین چک 100 میلیون تومنی هم دادن، دست شما درد نکنه پسر ما رو کشتیم. نمیشه که این کرم هیچ سابقه نداره، هیچ جا نیست، محاله، فقط در خانه خدای شما هست. اگه گناه کردی 20 سال، 30 سال، 40 سال، هی سیلی پشت سر سیلی زدی، گفتم یک غیبت چقدر سنگینه، گفتم یک تهمت چقدر سنگینه، یک عیبجویی چقدر سنگینه، هی انجام دادی، حالا برگشتی گفتی استغفرالله ربی و اتوب الیه، یک شب جمعه، یک شب قدری عشق ریختی، بیا اولا گذشته تو میاموز، ثانیا پرونده تو پاک میکنم، ثالثا دوستت دارم، ان الله یحب التواب، الله اکبر، رابعا یبدل السیئات حسنات، خدا میگه به جای اون گناهانت ثواب مینویسم. در مقابل اونها به پاداش میدم، بهشت میدم. الله اکبر. یعنی هر چی روی این مثال فکر کنید، بنده فکر کنم، خدا توفیقم بده، شما خدا توفیقتون بده فکر کنید، در دل شب، نیمه شب باید عشق بریزیم و ناله بکنیم. الله اکبر. بیا در خانه ما توبه کن، نه تنها گناهات میبخشیم، روایت داره حتی از ذهن فرشته ها پاک میکنیم، که فرشته ها تو ذهنشون نباشه که این بنده ما گناهکار، و بعدم بهش بهت میدیم. کسی تا روز عاشورا علیه امام حسین باشه، روز عاشورا برگرده بگه یا ابا عبدالله آمدم، ابا عبدالله که مظهر رحمت الهیست بپذیرش، بشه حر ابن یزید ریاحی، اون حرم و اون بارگاه. این آقای اینجا آمد و من مریضی داشتم بخور متاثر شدم، جریانش مخصل خور شفا داد مریض من. یعنی به توبه کارشون مقامی بدن که نه حتی ببخشنش، بهش مقام بدن که این شفاعت کنه، مریض شفا بده. این یکی و دوتا و دهتا هم که نیست که. حالا برگردید به این آیه شریفه، خیلی این زیباست. چی تو رو فرستاد در خانه دیگران از این در خانه؟ مگه این تو رو پرورش نداده بود؟ مگر این پرورش دهنده تو بد اخلاق بود؟ کریم بود. ما غرک به رب کل کریم، چی تو رو غافل کرد؟ آدم میبینه گاهی این آیات قرآن با نهایت زیبایی با سلولهای بدن انسان داره حرف میزنه. یا ایها الانسان ما غرک به رب کل کریم، چی تو رو از در این خانه برگردون؟ مگر پروردگار تو نبود؟ مگر تو رو پرورش نداد؟ همه این مراحل هم راست بود. اگر بهانه بیاری که بله تربیت کرد ولی اخلاقش تون بود، اینجور هم که نبود، رب کل کریم، رب کریمی بود، بدترین گناهان رو با پشیمانی جبران میکنه دیگه. حالا من وارد این بحث بیشتر نشم و فقط خود ما، خود من، خود شما انشاءالله توفیق پیدا کنیم رو این نکته فکر کنیم. گاهی ممکنه ما اینجا چند جمله بگیم دلهای مبارک و نورانی باشه انشاءالله که این چند جمله رو بگیره بود صاحب دلی روزی کند در حق درویشان دعایی، دلش دیگه نیمه شبی روش فکر کنه و دلش بشکنه در حق ماها هم دعایی کنه. ما غرک به رب کل کریم، واقعا اون مواردی که در خانه رها خدا رو رها کردیم، در خانه کیها رفتیم؟ نزدیکترین نزدیکان آدم گاهی به انسان خیانت میکنن، گاهی به انسان بیوفایی میکنن، همون با وفاهاشون تا کجاها همراه مایم. هیچ ملامتی هم نیست، ولی وقتی که بنده مردم جنازه من تو خانه باشه، شب دوم بچه هم میگن این جنازه رو ببرید، ما میترسیم. نیست اینجور؟ این همون باباتونه دیگه، که مثلا این جنازه بابا گاز میگیره، لگد میزنه، چی دعواتون میکنه؟ نه، میگه میترسیم ازش. این باوفاهاشونن، خوباشونن. از در خانه خدای کریم برگشتی در خانه اینا؟ خدایا ما را در تمام دنیا به غیر خودت، در تمام عمرمون به غیر خودت واگذار مفرما. یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم. حالا ادامه آیه همین ربک الکریم رو یک کمی میخواد توضیح بده. میفرماید الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورة ما شاء رکبک. گفتیم هم رب و هم کریم، یعنی پرورش دهنده مهربان و با گذشت و رحیمی هست. خب حالا توضیح این ادامه آیات اینا رو من پاک میکنم با عزتون، بعد بریم سراغ توضیح رب کل کریم. این خدای کریم چه کرمی داشت، چطور به شما عنایت کرد، به ما عنایت کرد، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. خدمت شما عرض شود که بعضی از مفسرین اینا رو چهار مرحله کردن، دقت کنید
مرحله یک الذی خلقک، مرحله دو فسواک، مرحله سه فعدلک، مرحله چار فی ای صورت ماشاءه رکبک. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان سه مرحلش کرده، میگه این فی سو ای صورت ماشاء رکبک این توضیح فعدلکه. تعبیر هم داره که شاید نکته لطیفی باشه، میگه اگر این مرحله دیگری بود یا واو می آورد یا فا می آورد، مثل اینا که ف آورد و ففی ای صورت ما شاعرم بکن، یا واو می آورد وفی ای صورت ما شاعرک کبر. از این که حرف عاطفه نیاورد معلوم میشه فعدلک فی ای صورت ما شاعرک کبر، این توضیح اینه. حالا این نکته رو خواستم بگم که این نظرات هم داشته باشید، اما چون چهار صورت توضیحش راحت تر هست و بیشتر به ذهن میشینه، ما طی همون چهار مرحله توضیح میدیم. الذی خلقک، اولین نکته ای که خدای کریم به تو عنایت کرد، یک خلق تو. خداوند متعال من رو با هیچ، بدون هیچ سابقه ای، بدون هیچ خدمت شما از طلبکاری خلق کرد. شاید گاهی غفلت بشه به این بیان که بگن خب من نمیخواستم خدا خلقم کنه، بی خود خلقم کنه. این سرش نفهمیدن ارزش خلقته. اگر خدای متعال تفضل کرد تو رو توی یک مسیری قرار داد که میتوانی از اینجا به نهایت عظمت و نهایت خیر و نهایت خوشی برسی، این لطف خدای متعاله. حالا اگر انسان بخواد خدمت شما، درست مثل شما بچه تون، یعنی مثل خیلی مسئله پایی نیست، ولی خب ما چاره نداریم، گاهی بری بچه هاتون اینجور باید توضیح بدیم، خب چرا ما رو خدا خلق کرد، نمیخواستم ما رو خلق کنم. این همین اعتراض رو عرض کردم به عنوان مثل، گاهی به شما اعتراض میکنم، چرا اصلا منو گذاشتید مدرسه، من نمیخوام مدرسه برم، مدرسه ای که معلمش آدم دعوا میکنه بعدم باید امتحان بدی، اصلا من نمیخواستم برم. واقعا شما که پدر مادر عاقلم هستید همینجور فکر میکنید، میگید که خوب بود نمیگذاشتم، گاهی تحمل میکنید اما ته دل خودتون میگید که ان شاءالله بزرگ بشی بفهمی من با چه خون جگری دارم این پول جور میکنم، کفش تو، کلاه تو، کتاب تو، فلان تو، فلان مهمان، چقدر لطف میکنم به که مدرسه میگذارم، ولی من که درس نمیخونم. حالا این همین خدای متعال یه مدرسه ای گذاشته، کفش و کتابش هم خودش داده، معلمش هم خودش فرستاده، همه تواناییاش هم خودش داده، راه هم گفته خلقتم للجنه، من اصلا شما رو برای جهنم خلق نکردم، من به هزار و یک کلک به تعبیر من شما رو میخوام بهشتی کنم. ببینه گفتم یک بار بیای تو مجلس امام حسین گریه کنی گناهاتو میبخشم، به همین سادگی. گفتم یک روز آمدی در خانه من استغفار کردی گناهاتو میبخشم، تو که چیزی نداشتی از خود، چی داریم از خودمون؟ قدرتی هست از او، نماز خوندم با کدوم بدن، با کدوم توانایی، با کدوم حول، با کدوم قوه، با کدوم توفیق، و بشتید بکنم تو این طور مدرسه گذاشته روش شما میگه بی خود من خرم کرد. خب دیگه این نهایت جهل انسانه، نهایت بیوفایی و بیستفایی است. اولا خلق کرد، تو طلبکار نبودی خدا خلقت کرد. ثانیا حالا خلق کرد، فسوا کرد، تو را تسویه کرد. این مرحله تسویه، یک خلق موزون سوا و تسویه یه چیزای غیر متناسب هست. کاریکاتورا دیدید شما؟ کاریکاتور میکشن از آدم ها، مثلا یه آدم میکشن پاهاش 2 سانتی متره، کلش 15 سانتی متره، دماغش 20 سانتی متره. یه آدم اینجوری میکشن، خب چرا اینجوری میکشن؟ باید خنده دار باشه مثلا، فرض بفرمایید. حالا بنده نقاشی میکنم، بنده خدا که دروغ میگفتم باهاش بزرگ میشد، یک دماغ پینوکیویی. چرا ما به کاری خوب دقت کنید، من به چه بیان این آیه رو هم توضیح بدم، چرا ما به کاریکاتور خنده میکنیم؟ برای که متعادل نیست، موزون نیست. حالا برگردید میگه فعدل که تو رو موزون آفری، همه چیزها متناسب با هم، گردن با سر با پا با... تا حالا فکر کردید روی این قضیه؟ بعضی از اعضای شما یک محافظ داره، بعضی 2 محافظ داره، بعضی 10 محافظ داره. قلب که حساس شماست براش قفسه سینه گذاشت، حفاظت ها گذاشت. مغز رو سخت‌ترین استخوان‌های شما استخوان جمجمه‌تون هست، به تناسب همه چیزش. فسواک، این خلق موزون، دماغ 2 متری و کله 1 متری و شکم 0.5 متری نگذاش، پاهای 2 متری نگذاش. اگر بخوایم بفهمیم چقدر مثلا چیزه، شما اینایی دماغایی که میرن عمل میکنن دونم دم اینا فکر کنید مثلا 0.5 کیلو 50 سانت مثلا بزرگتره، تمام فرقش در چند گرمه و 1 سانت و 0.5 سانته. این خوشگلوخ یعنی، حالا اگه خودتون با گل بسازید میفهمید که چه موجوداتی میسازید. آدم بخواد مثلا یک خاطره ای داریم، خاطرهش حالا گفتنش بد نیستی، وقتی بد بود این بود که توی جبهه اوائل جنگ خب خمپاره نمی دادن به ما، شروع شده بود در ایران خمپاره ساختن. خمپاره هم که میدونید یک لوله است، لوله خمپاره داریم، یک خمپاره هم داریم که مثل فرض بفهمید یک کوزه کوچیکه، این باید بندازی تو اون لوله که بعد پرتاب میشه. گاهی بعض از خمپاره ها که میامد متاسفانه میزانش درست نگرفته بودن، اینقدر بزرگ بود که تو لوله نمیرفت که بعد پرتاب بشه. بعضش کوچیک بود، وقتی مینداختی این عوضی که سوزن باید به این ته بخوره، چون کوچیک بود میرفت یه گوشه نمیخورد، بعد دیگه پرتاب نمیشد، بعد به لوله رو میبردی مثلا پشت این خاکریز جوری مینداختش که بعد منفجر بشه. خودش قصه ها داشت، مثلا قصه ها و قصه ها داشت. منظور که انسان وقتی مخواد بیافریند اینجوریه دیگه. اما خداوند متعال انسان ها رو اینجور موزون آفرید. فعدلک، یک تعدیلی بین این اعضا قرار داد. اعضا همدیگر را تعدیل میکنن. من یک مثالش را عرض میکنم، این مثال را مرحوم علامه طباطبایی نقل کرده، من همین را تکمیلش میکنم حالا با یک توضیحاتی. دقت کنین، ما نیاز به غذا داریم، بدن نیاز به غذا داره. خب چطور غذا وارد بدن بشه؟ لقمه رو میذاریم توی دهن. خب لقمه همین جوری که نمیتونه بره. خدا عضوی رو قرار داد که کمکش کنه. خب دندون رو قرار داد که خوردش. دندونی که خورد شد، حالا باید که دندون بخواد خوردش کنه،
اصلا ما هم توجه دقت هم نداریم که این لقمه اول باید بره زیر دندونهای آسیا، با این دندونهای نیش پاره بشه، با اون دندونهای آسیا خورد بشه. خب این یک سیکلی داره که باید این طی بشه. شما لقمه تو دهن میذارید؟ نه، اول میذارید زیر دندونه این طرف، بعد میکشیدش میره جوش این طرف، بعدش میذارید اون طرف. عجب افتضاحی میشد اگه بنا بود اینجوری بشه. خدا یه عضو به نام زبان گذاشته که این دور بده، خودش بلده چجور لقمه رو ببره اول اونجا، اول اونجا، اول اونجا. ما هم نفهمیدیم تا حالا 50 سال قضا میخوایم. خب این قضا برای که فرو بره اگه همین جوری بود، این خدمت شما عرض شود که زخمی میکرد این مسیر رو، مری رو نابود میکرد. این باید نرم بشه، قدد بزاقی قرار داد کنارش، حالا ترشح کن، حالا آب ترشح کن. باز بدونی که ما کی بفهمیم این به اندازه شد خودش. بعد برای بلعیدنش، شما قطعا توی آشپزخانه گاهی وقتا مجبور میشید مثلا از شیشه توی شیشه دیگه چیزی بریزی، یک کم کجش میکنی از این طرف طرف میریزه. حالا شما غذا خوردن خودتون دقت کنید، خوابیده هم غذا میخورید این میره، ایستاده هم غذا میخورید، شپکی هم آدم غذا میخوره. این ماهیچه ها خودشون درست عمل میکنن. حالا لقمه رو میخوام توی دهن بگذاریم، فعدل که خدمت شما عرصات یک کمککار گذاشت، دست رو گذاشت که این لقمه رو توی دهن بگذاره، توی دست انگشتان رو گذاشت. مجموعه اینا رو نگاه کن چطور به هم کمک میکنن. حالا این یک لقمه خوردنش بود. فعدلکه مفسرین میگن یعنی اعضا را کمککار همدیگر قرار داد، یه تعدیل بینشون قرار داد که اینا همدیگر رو تکمیل میکنن. این یک معنای تعدیل، یعنی اعضا کمککار یک دیگرن. حالا دیگه تو این قضیه الا ماشاءالله شما میتونید مثال بزنید. خدمت شما عرض شود که اعضای ما که نسبت به هم دیگه کمک میکنن، اگر ناخونمون بلند میشه باز خدا قرار داد دستی رو که بتونه این ناخون رو بگیره. اگر خدمت شما عرض شود چشممون دوچار غبار میشه، پلکی رو قرار داد که شستشو کنه. اگر احتمال خطر برای چشم هست، مژه ای رو قرار داد متناسب با خودش، نه سنگین باشه نه کذا، جلوگیری کنه. ابروی قرار داد که این عرق که میاد همتون نیاد تو، به صورت ناودون عمل کنه، عرق رو هدایت کنه به این طرف. همش عدل کن. بعضی از مفسرین میگن تعدلکه، نه یعنی تعدیل به معنای عدل بودن هست، یعنی بعضی از اعضا را عدل یک دیگر قرار داد. عدل چیه؟ دو تا باری که روی شتر میگذارن یا روی اسب میگذارن، اینو میگن عدل. اینه اگه این سبک باشه، این سنگین باشه، این میفته، باید هم وزن باشه. خدا اعضای شما رو هم وزن قرار داد. تو اعضای دوگانه ای که دارید چشمتون رو نگاه کنید، متناسب با هم، یکیش بزرگ یکیش کوچیک. گاهی در بعضی ها خدا برای که ما متوجه بشیم، گاهی جوری شده مثلا در یک در هزار اینجوری ها، چون تا صحبت میکنید به طرف ناخودآگاه حتی آدم نمیخواد حس کنه، جلب میشه توجه انسان که این چشمش بزرگتر از این چشمش هست. چقدر بزرگتره؟ من نمیفهمم، شاید یک میلیمتر مثلا تفاوت داره، ولی اینقدر چشم حساسه. ما اونشو میبینیم که یک جا مثلا کم داره. این همه آدمایی که به این زیبایی معادل قرار داده شده تا جا نمیدونه. این ابروهایی که اینجا هستش، حالا اگه یکیش سرش به طرف بالا میگون که گاهی ممکنه اینجور باشه، اگه میدیدیم همه اون بلا فاصله. منظور که این اعضا را متعادل قرار داد. و قیس علا ذالکه فعلله و تفعلله به قول طلبه ها، قیاس کن بر این همین جور چیزا بقیه مسائل را، دست را، پا را و امثال.
مرحله چهارم فی ای صورت ما شاء رکبک. عرض کردم این مرحله را علامه طباطبایی همون تعدیل میدونه، بقیه میگن نه این اشاره به اختلاف صورت هاست. فی ایه یعنی در هر صورتی که ما شاء خدا خواست، رکبک ترکیب کرد تو را. حالا اینها را در مرحله صورتگری قرار داد. از عجایب خلقت خدا اینه که صورتهای شما با همدیگه متفاوته. قدیم میگفتن که انگوش بزنیم، خب استامپو بیارید انگوش بزنید. های انگوش که میزنیم چی میشه؟ حتما شنیدید دیگه، میگن این به اصطلاح این آثار سر انگوش انسان ها با هم متفاوته، با هم فرق داره. خب حالا میگن عکس چشم بگیرین. خب عکس چشم چه فرق بره چیه؟ میگه اون نقشه‌ای که توی چشم هست، اون شبکیه و اون چشم شما، اون تنظیمش، اون نقشهش، اون شبکهش، هیچ دو انسانی نیست که مثل هم باشن قابل تشخیصه. حالا کم کم میرن یاد میگیریم میفهمیم خب یعنی چه فی ای صورت ما شاء رکبه. میگن در میانه، اینو من در یک مقاله ترجمه شده علمی خوندم، شاید شما هم حتما خبر دارید میدونید، و سبحان الله که عرق بدن هر انسانی با بدن انسان دیگه متفاوته. این همه آدم عرقشون که خب ما اصلا هیچ اهمیتی برای این قضیه اصلا قائل نیستیم. فکر میکنیم شیشه بخار کرده، شیشه بخار کرده، فکر میکنیم مثلا شیشه بخار میکنه تو زمستون، حالا بدن ما عرق کرده. نه، این عرق شما ویژه خود حضرت عالی است. تو این 7 میلیارد آدم این عرق رو فقط شما داری. خیلی ساده آدم هم حرف میزنه. فی ای صورت ما شاء رکبه، در هر صورتی که خواست خدا شما را ترکیب کرد. یعنی ترکیب صورت شما، خصوصیات و ویژگی های خلقت شما با ویژگی های دیگران مختلف هست. حالا ای انسان، تو از این خدایی که خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، خب از این خدا ما غرک، چی تو رو غافل کرد و مغرور کرد که به سراغ دیگران رفتی؟ حالا رفتی جواب تو بگیر. کلا بل تکذبون بالدین و ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین. کلا حلف ردعه، نمیدونم میرسیم که ادامه بدیم دیگه. ظاهرن الان اذان رو خواهن گذاشت قبل از اینکه قطع کنه، از اینجا بمونه برای من. فکر میکردم شاید خدا بخواد تا ان الابرار لفی نعیم رو بگیم، اون تا الان شروع کنیم میمونه. کلا حرف رد، رد ما قبل و به هر حال خداوند متعال انشاءالله گوینده و شنونده را توفیق فهم قرآن کریم، عمل به قرآن کریم عنایت بفرماید. خدایا ما رو در دنیا و آخرت لحظه‌ای به غیر خودت واگذار مفرما. خدایا قرآن کریمت را شفیع ما در قیامت قرار بده. بر محمد و آل محمد صلوات.